از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی. شنونده های ارجمند برنامه از هر گل برگه، سلامای پر از صفا و صمیمیت ما نثارتان باد
و با درود آمیخته از محبت پنجره های از هر گل برگره با لبخند معصومانه بروی خورشید نورافزای شما شنوندای بیشبه ها می گشاییم تا باشه نامه ها و مطالب شما ما را گرمای بیشتر بخشد.
امیدواریم لحظه‌ای را که با ما هستین از فیض و برکات خداوند که ما را با همه کوچکی ما دوست داره انباشته شوین.
خب آقای شاهد، چطور است که فراورده های برنامه این نوبت از هر گل برگره بر دوستای شنوندی خود معرفی کنیم؟
بسیار خوب، برنامه این نوبت از هر گل برگره با این مطالب آراسته ایم.
پس از غروب، داستان کوتاه.
مطلب معلوماتی،
نان روزانه،
و موسیقی.
صدای ساز و آواز آنقدر بلند بود که وقت دو شخص بین هم کلمات رد و بدل می کردند شنیده نمی شد. گویی فضا آگنده از آواز دهل و سرنایی شده بود. مردان جوان حلقه بسته و می رقصیدند. با گذشت هر دقیقه شوق و اشتیاق جوان دیگری را به میدان رقص می آورد و به همین ترتیب دامنه رقص اتن وسعت می یافت. مردان جوان گاه به سمت چپ و گاه هم به سمت راست می پیچیدند و رقص را دیدنی تر می ساختند. در گوشه حولی در چمن سرسبز همسن سالان نازو به تقلید از مردان جوان حلقه کوچک ترتیب داده و اتن می کردند. در چندین خانه قریه کوچک مردم جمع شده و مشغول خوردن نان بودند. همهمه و شادی خاص در قریه در جریان بود. در تمام قریه تنها کسی که با چشمان گریان از این لحظات استقبال می کرد نازو بود که تازه 12 بهار عمرش آغاز شده بود. او زیر شال بزرگ قرار گرفته و آرام آرام اشک می ریخت، زیرا می دید که ساعت بعد آفتاب جهان یک جا با آفتاب امیدهای و غروب می نماید و با این غروب او را از خانه ایشان به دورهای دور می برند. در همین افکار غرق بود که باز دسته از دختران و زنان جوان شاد و خندان داخل اتاق شدند و بی توجه به موجودیت مادر و مادراندر نازو، با شوخی های بی مورد و عرف های تند با او مزاح کردند. نازو که هنوز کودک بود و از شوخی های آنان سر در نمی آورد، کوچکترین عکس العمل از خود نشان نمی داد. او با استماع جوش خنده های دیگران نمی خندید. در دلش دریای خون جاری بود و توجه به اطرافیان نداشت. زنان جوان می خواستند لباس های عروس را تبدیل کنند و او را به اتاق کلان نزد مهمانان ببرند، مگر نازو در دنیای کودکانه خودش غرق بود. در آن هنگام به یاد گودی‌هایش افتاد که بسیاری از کارهایشان ناتمام مانده بود. چند گودی جوان داشت که باید هفته دیگر عروس می شدند و در عروسی آنها دختران همسن سالش پروانه، فرشته، سکینه و گلموره را با گودی‌هایشان دعوت می کرد. بعد روز دیگر باید به کمک مادرش یکی دو گودی کوچک می دوخت تا برای گودی های عروس شده دخترک یا پسرک باشد و باز در محفل شب ششان خواهر خوانده هایش را با گودی هایشان دعوت نماید. روز دیگر هم باید دیگ، کاسه و بشقاب های گلی بسازد. یکی دو روز آنها را در آفتاب بگذارد تا خشک شود و در خاتمه یک تنور هم درست کند تا میله گودی بازیشان رنگ و رونق بیشتری داشته باشد. همین طور بسیار کارهایش مانده بود و او نباید برای همیشه از خانه پدر می رفت. زنان جوان شال را از روی نازو به یک سو زدند و همه خیالات او را نقش بر آب نمودند. نسیم خوشایند صورت عرق کرده نازو را نوازش داد. دختران جوان شوهرش که همکاره محفل بودند لباس زری سپید را از بقچه سبز رنگ بیرون نموده و با کمک هم برتنش کردند. رخسار سرخ و سپید نازو زیبایی خاص به پیراهن سپید بخشیده بود. آنان شال سبز زریداری را هم بالایش انداختند و او را از اتاق بیرون کردند. زنان و اطفال که همه انتظار دیدن عروس بودند با دیدن او شادمان شدند. دو دختر بزرگ سال داماد چند دوشک را بالای هم قرار داده و عروس را بالای آن نشاندند تا همه او را دیده بتوانند و به همین ترتیب مراسم دیگر هم اجرا شد. سرانجام روز به آخر رسید. دختران و نواسه های داماد با دایره های خوش آواز آهنگ مخصوص خوانده و عروس پدر و بعض هم عروس پدر کلانشان را بدرقه نموده و ره سپار منزل ساختند. چهره عروس کوچک از گریه سرخ و ورم کرده شده بود. دیگران بی توجه به حالش کمک کردند تا بر اسبی که برای بردن عروس در نظر گرفته شده بود سوار شود. باز صدای دهل و سرنای بلند شد. داماد با ریش ماش و برنج، لنگی و پیراهن و تنبان سپید، اندام درشت و قوی، شکم بزرگ، گلهای رنگارنگ برگردن که بیشتر از 70 سال عمر داشت، در پیشاپیش دیگران راه می رفت و افسار اسب عروس را در دست گرفته بود. پیرمرد که پسر نداشت و به همین آرزو برای بار چهارم ازدواج نموده بود، در عالم از خیالات غرق شده با خود می گفت: کاش از این زن جوان صاحب بچه شوم. پسرک چاق و چله و جیک و بلند مثل خودم که وارثم شود و ملک و زمین هایم بی صاحب نمانه. همین که نازو را به اتاق خلوت بردند، پیرمرد که تا آن وقت عروسش را ندیده بود، با دیدن روی مهتاب گونه نازو دلش شاد شده و آرام با خود گفت: خدا را شکر که پیسه های بی جایی نرفته. ای دختر از 3 زن دیگیم کده مقبول است. از سر و رویش نور می باره. اتمن که بر ما بچه کلنگی میاره. از همان اولین روزهای اقامت در فامیل 25 نفری پیرمرد، نازو همواره مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت و رنجیده و گریان می نشست. هرگاه کوچکترین اشتباهی را مرتکب می شد، اعضای خانه برایش طعنه می دادند که او را پدرشان با پول گزاف خریده و در محفل عروسیش همه مردم قریه را نان داده است. پس او حق ندارد که به طرفشان به چشم بالا ببیند و یا حرفهایشان را ناشنیده بگیرد. روزها نازو با قطرات غم‌انگیز اشک که از قلب زخمیش سرچشمه گرفته و همواره زیب چشمان شهلایش بود، زانوی غم در بغل گرفته می نشست. نمی دانست چی کند. گزاره با این اشخاص برایش مشکل بود. دلش می شد دوباره به خانه پدرش برود. وقت به شوهرش عرفهای دلش را می گفت، او که مرد بزرگ سالی بود به عرفهای ساده و طفلانه نازو گوش نداده از خانه بیرون می رفت و هر بار که این موضوع را با انباق بزرگش که همه اعضای خانه برای جای رفتنشان از او اجازه می خواستند در میان می گذاشت، او با ترشویی نازو را از خود رانده و با قهر می گفت: اجازه نیست. نازو روزها از خود می پرسید که چرا هیچ کس در این خانه به او توجهی ندارد؟ با وجود سن و سال کم و کم تجربگیش در زندگی، همه کارهایی را که بالایش تحمیل می کردند تا حد توان می کوشید خوب اجرا کند، اما باز هم با اندکترین غلطی توسط دختران مرد لتوکوب می شد. روزها دختران و نواسه های جوان مرد تفریح و ساعت تیری می کردند و کارهایشان را به نازو می گذاشتند. هرگاه نازو در اجرای کار کوتاهی می کرد، موهایش را می کندند و مشت و لگد نثارش می نمودند. نازو با بیچارگی موهای کنده شده اش را گرفته نزد انباقش می برد و شکایت کنان گریه می کرد. زن در ابتدا با عرفهای زشت طعنه‌گویان می گفت: زن شدن خو آسان نیست. چشم ماما و بیادرت پیسه کور کرد. تو خو هنوز خرد هستی، تو را نباید به شوهر می دادن. و در خاتمه دختران خود و انباقایش را سرزنش می کرد که با نازو این طور برخورد نکنند. تنها امان زن بود که یگان بار از نازو حمایت می کرد. آرام آرام دختران جوان بعد از یکی دو ماه تنور کردن را هم به نازو واگذار کردند. اما او که جسه کوچک و اندام نازک داشت، این کار دشوار را انجام داده نمی توانست. هر روز نانها از پیشش در تنور می افتاد و اگر احیانا نمی افتاد باز می سوخت و سبب می شد تا نازو باز هم مورد اذیت و آزار دختران جوان قرار بگیرد. همین که یکی دو بار او را در تنور پایین نمودند، کاسه صبر نازو لبریز شد. تصمیم گرفت دیگر کارهایی را که نمیتواند به سر برساند بهوده نگیرد و با دختران مرد مقابله کند. اما از این که کوچک بود زورش به آنان نمیرسید و با تم زیر مشت و لگدهایشان قرار میگرفت. وقت زندگی بیشتر برایش تنگ شد، تصمیم گرفت بدون این که به کسی چیزی بگوید دزدانه نزد مادرش برود. اما نمی دانست با کی و با کدام وسیله. زن مهربانی که در امسایگی نازو زندگی می کرد روزها او را نصیحت می نمود که شانه از کار خالی نکند. اما نازو با گریه می گفت که کارهای خارج از توان و قدرتش را انجام نمی دهد. وقت شکایتهای او به شوهرش رسید، او هم بنای علت و کوب زن خردسالش را گرفت. دیگر خانه، شوهر و همه اعضای فامیل مانند حلقه آتشین برگردن نازو شده بود. خصوصا یک شب که توسط شوهرش لطکوب مفصل شد و در طویل حبس گردید. بعد از این که همه در اتاقها آرام گرفتند، نازو با استفاده از تاریکی با هزار زحمت خود را از بند رهانیده نزد امسایه رفت و از او و شوهرش خواست تا او را به قریه نزد مادرش ببرند. مرد امسایه که از حال زار نازو واقف بود و هم می دید که نازوی بی پناه به آنها پناه آورده و درخواست کمک کرده است، ترسید که اگر او را کمک نکرده و تسلیم شوهر ظالمش کند کشته خواهد شد و اگر او را نزد مادرش نبرد قهر خداوند پاک خواهد شد. با عجله اسب و گادیش را بیرون نمود و نازو و زنش را سوار آن نموده ره سپار قریه شد و زود با زنش برگشت. صبح با نبود نازو پیرمرد خودش را به زمین و آسمان می زد. خانه های امسایه ها و دور و بر قریه همه را جستجو کرد. مرد و زن همسایه را هم لت و کوب نمود، اما آنان اظهار بی اطلاعی کردند و وقت نشان از نازو نیافت به خانه مادر نازو رفت و دانست که نازو آنجاست. خوشحال شد که از بدنامی نجات یافته، خواست نازو را دوباره با خودش به قریه بیاورد، اما نازو دیگر به هیچ قیمت حاضر نبود دوباره به آن دوزخ پا بگذارد. به کمک مادرش به ریاست امور زنان رفت و خواهان طلاق از شوهرش شد. وقت مسئولین پیرمرد را احضار کردند، او نه تنها حاضر نشد به نازو طلاق بدهد، بلکه خواهان این شد تا هرگاه نازو بخواهد نزد مادرش بماند باید فامیل او پول را که به نام تویا نگرفتند واپس بدهند و هم اخطار داد که هیچ مرد قریه اجازه ندارد تا با ناموس او ازدواج نماید. بدین سان دیرست زندگی نازو در گرو پیرمرد سال خورده باقی مانده است.
سرود بسیار خوبی بود. امید که شنوندای گرامی ما از شنیدن سرود خوششان آمده باشه
و برکت هم گرفته باشن.
بله.
خب آقای شاهد، فکر میکنم که نوبت پخش مطلب معلوماتی برنامه فرا رسیده، چطور؟
بله، شما کاملا درست میگین، نوبت پخش مطلب معلوماتی است.
نگفتین که مطلب در مورد چی است؟
مروری جان، در مورد شلغم و فواید او است.
بسیار خوب، پس بفرمایین که با شنوانده خود یک جای بشنویم.
مروری جان، خواص شلغم یک زیاد است که میشه گفت که بر هر درد درمان است.
بسیار خوب.
شلغم مقوی است، اشتهاور است، سرفه را کم میسازد.
بسیار خوب.
ترشی شلغم بهترین نوع ترشی است، زیرا مقوی معده و روده هاست. آب شلغم قند خون پایین میاره. اگر گلوندردی دارین آب پخته شلغم غرغره کنین. خوردن آب شلغم درمان کننده بخارای روی است.
بسیار خوب.
کسایی که حافظه ضعیف دارن خوردن شلغم از یاد نبرن، زیرا ثابت شده که شلغم حافظه را تقویه میکنه.
عالی.
شلغم شبکوری را درمان میکنه و به علت داشتن ویتامین B1 علاج کمخونی است. شلغم برای رشد و نموی استخوان‌ها مفید است. بنابراین زنان حامله و شیرده حتما باید از او استفاده کنند. زن حامله که در جریان بارداری شلغم خورده باشه، طفلش زودتر رشد میکنه، زود گب زده میتونه و راه رفتن هم زود شروع میکنه.
بسیار.
و در مقابل امراض هم مقاومت بیشتره میداشته باشه. کسایی که غده تایرویدشان کم ترشح میکنه باید حتما شلغم بخورن، زیرا شلغم به علت داشتن آیودین فراوان ترشحات غده تایروید تنظیم میکنه.
بسیار خوب.
شلغم مهمترین گیاه ضد سرطان است و حتی گسترش سرطان هم متوقف میکنه.
بله.
شلغم درمان بسیاری بیماری های جلدی است. شلغم پخته بهترین دارو برای برانشیت است. شلغم به علت داشتن ویتامین ای، بی و سی قدرت بینایی را زیادتر میکنه.
بله.
همچنان حاوی فاسفورس، کلسیم، آهن است و سبب افزایش نیروی جنسی و تقویه عمومی بدن میشه. شلغم نرم کننده سینه، معده و رودهاست. شلغم به علت داشتن ویتامین سی از رقیق شدن خون جلوگیری کرده و مانع خونریزی میشه و همچنان خستگی را برطرف میکنه.
بله.
در موسم زمستان برای پیشگیری از ریزش و زکام و دیگه بیماری های تنفسی چند بار در هفته باید شلغم خورده شود.
تشکر آقای شاهد، واقعا که یک مطلب بسیار مفید و جالب بود.
بله. خب شنونده های عزیز و گرامی، شما برنامه از هر گل برگ را میشنوین. اگر شما میخواین که امرای ما به تماس شوین، میتونین از طریق تلفن 001-541-550-71-31 همراه ما به تماس شوین.
بله.
خب دوستای گرامی، حال وقت غذای روزانه فرا رسیده.
بله آقای شاهد.
در برنامه این نوبت می خواهیم در مورد نام دیگه خداوند که یهوه روحی است گپ بزنیم.
بله، یهوه روحی حدود 140 بار در عهد عتیق کتاب مقدس تکرار شده و به معنی دوست می باشه و مفهوم شبان بر قوم اسرائیل، یعنی مراقبت کننده، هدایت کننده بوده. در ترجمه کتاب مقدس به فارسی یا دری کلمه روحی به شبان ترجمه شده.
در زبور حضرت داوود در مزمور 23 دعایت اول میخوانیم که میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. چه قضیه با گفته شده؟
بله.
در این آیه خداوند به صورت شبان یا چوپان معرفی شده. خدا کسایی را که دوستش دارن و او را خدمت میکنن گوسفندای مرتی خود میخوانه. ما ایماندارا به مسیح گوسفندان خدا هستیم.
بله.
چوپان نیکو عیسی مسیح است که گله خود رهبری و هدایت میکنه و هر یک از گوسفندایش هم به نام میخوانه و مشناسه.
بله، واقعا که عیسی مسیح چوپان نیکوی ماست. او از ما مراقبت میکنه، او ما را در راه آرامش هدایت میکنه. او قدر گوسفندایش دوست داشت که جان خود به خاطر او فدا کرد. شکر میکنیم که او شبان نیکوی ماست و ما به او تعلق داریم.
بله. خب دوستای گرامی، ای بود برنامه این نوبت ما که تقدیم شما عزیزا شد.
تا تقدیم برنامه آینده، هر یکی شما عزیزا را به یهوه روحی، یعنی خداوند شبان ماست، می سپاریم.